بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل بحثی رو مطرح کردیم به عنوان تکمیلی بر مطالب قبلی که مطالب قبل مربوط به روش شناسی علم کلام بود. عنوان این بحث این بود که کارکردهای عقل در اعتقادات دینی را واکاوی کنیم و بررسی کنیم. اولین کارکردی که عرض کردیم عقل در زمینه اعتقادات دینی دارد کارکرد اثباتی و تأسیسی است، یعنی هم اثباتگر است و هم اعتقاداتی است که اونها پایه و اساس در واقع وحی و نبوت و تعالیم وحیانی به شمار می روند. این اولین کارکرد عقل در زمینه اعتقادات ولو محدود است، چند نمونه بیش نیست، اما همین چند نمونه چون اساس و شالوده است بسیار اهمیت داره. دومین کارکرد که بیان شد کارکرد اثباتی و تأییدی که این مربوط است به اون اعتقاداتی که از طریق نقل میتوان آنها را اثبات کرد، مثل مسئله توحید و یا مثلا اصل معاد و از این قبیل مسائل که از طریق نقل اثبات آنها بلا اشکال است از نظر منطقی و از طرف عقل هم می تواند اونها را اثبات کنند، یعنی فراعقلی نیستن. خب اینجا اثبات می کنه و تأیید می کنه دیگه، یعنی در واقع نقش مؤید را دار که اینا توضیح داره. سوم این کار که کارکرد استنباطی اجتهادی استنباطی، یعنی تفکر عقلی بر اساس قواعد و ضوابط اجتهاد و استنباط از منبع وحیانی قرآن کریم یا نقل معصوم کلام معصوم که روایات باشه اعتقادات را استخراج و استنباط میکنه، که برای این هم مثال عرض کردیم، مثلا از آیات شریفی قرآن وحدت حقه الهیه را استنباط میکنه که مسئله بسیار مهمی هم هست. خب یا اینکه عصمت پیامبران ملاکش چیست، مثلا حقیقت عصمت و ملاک عصمت چیست، از آیات قرآن به این میتونه عقل برسه، یعنی از آیات قرآن میتونه استنباط کنه که مثلا مرحوم علامه در المیزان می‌فرمایند که حقیقت عصمت و ملاک عصمت علم است، یک علم ویژه‌ای که خداوند متعال در اختیار معصومین انبیای الهی قرار داده. این را از آیات استنباط می‌کنند، یعنی یک مطلب پیشان نقلی نیست که از قبل بخوان بررسی کنند، بلکه از آیات شریفه این را استنباط کردن که حالا مجال تفصیلش اینها نیست، اگر خواستید به المیزان جلد 6 بله رجوع بفرمایید، جلد 6 نیست، اجازه بفرمایید آدرس شده دقیقا بتونه عرض بکنم، المیزان جلد 5 تفسیر آیه 113 سوره نساء، در تفسیر این آیه ایشان یک بحثی را باز کرده است به نام حقیقت عصمت. آیه هم این است، حالا اگر آیه را خواستید مراجعه کنید آیه می فهمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک من شیء الا یضر و ما یضرونک من شیء و انزل الله علیک الكتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. متن آیه اینه، آیه 113 سوره مبارکه نساء. تفسیر این را ایشون در المیزان جلد 5 صفحه 78 تا 80 که چجوری این آیه دلالت میکنه که عصمت از مقوله علم است و ملاک عصمت یک علم ویژه است، این را توضیحش دیگه اونجا رجوع بفرمایید، طول میکشم دیگه عرض کردم بعد رجوع بفرمایید، علم ویژه است نه علم معمولی. و همچنین گفتیم که از آیه شریفه 59 سوره نساء آیه اولی الامر استفاده میکنیم، عصمت اولی الامر را استنباط میکنیم، یعنی از این آیه شریفه که اولی الامر معصومن با توجه به سیاق آیه و نکات دیگری که بس. بنابراین یک کارکرد عقل این خیلی دانش وسیعه و گسترده است و به همین نمونه ها اکتفا میکنیم. این شد سومین کارکرد، اثباتی تأسیسی، اثباتی تأییدی و استنباطی که عقاید را استنباط میکنه. چهارم از کردیم که کارکرد تبیینی، یعنی یک اعتقادی است به صورت روشن در قرآن کریم یا در روایات معصومین علیهم السلام آمده اما تبیین نشده، توضیح داده نشده، حالا بالاخره واگذار شده است به خود انسان. اینجا عقل بر اساس یک سلسله مقدمات و مبادی میتوند این را چکار بکنه؟ تبیین بکنه. پس نقش عقل در اینجا نقش اثبات نیست، استنباط هم نیست، تفسیر و تبیینه. مثالی که من در جلسه قبل عرض کردم البته ناتمام موند، گفتیم که هم در قرآن کریم درباره علم گسترده الهی، عالم به کل شیء بودن خدای متعال بیان شده و در روایات حتی تصریح شده است که خداوند متعال علمش پس از ایجاد با علمش قبل از ایجاد هیچ فرقی نمی کنه. یعنی اینطوری نیست که خداوند متعال قبل از این که ایجاد بکند علمش مثلا کمه، محدوده یا کم رنگه، وقتی که ایجاد میکند یک شی را علمش چه میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اینجور نیست. تصریح شده است به این که علم الهی قبل از ایجاد و قبل از اینکه اشیا را، آسمان ها را، زمین را بیافریند همان است که بعد میافریند. این در روایات به خصوص تصریح شده. حالا من یکی دوتاش را خدمتتون عرض میکنم. در روایتی از منصور ابن حازم میگوید من به امام صادق علیه السلام گفتم ارأیت ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه الیس فی علم الله؟ اینجوری سوال کردم آیا اونچه که موجود شده است و اونچه که بعداً میخواد موجود بشه تا قیامت آیا اینا در علم الهی نیست؟ حضرت فرمود بلا هست، قبل ان یخلق السماوات والارض، یعنی این که در علم الهی هست همه چیز قبل از این که اینا را خلق بکنه. این یک روایت. کتاب التوحید، التوحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 135 باب العلم، یک بابی هست به نام باب العلم روایت پنجم. این روایت باز همین ایشون، همین منصور ابن حازم در یک روایت دیگری است. چرا؟ میگه
که علم قبل و بعد یه چیه؟
دیگه ماکان این اون چی که محقق شده نه نگاه کنه اگه دقت بفرمایید ارعیت ماکانه یعنی ما وقع یعنی اون چیزهایی که محقق شده است و ما هو کائنون الی یوم القیامه اون چیزهایی که محقق خواهد شد یعنی این دوتا را در یک ردیف قرار داده که هم اصل العلم فهمیده می شود هم نحوش چگونگیش چرا؟ چون علم ماکان علم بعد از ایجاد است دیگه علم تفصیلی است علم ماکانه اون چیزایی که محقق شده حالا اون ماه و کان هنوز محقق نشده است که هر دو را امام علیه السلام می فهمند بله هر دوتا را خدا علم دارد بعدم می فهمد قبل ان یخلق السماوات و الارض یعنی این علمی که تفصیلی است پیشینی هم هست قبل از ایجاده بس فهمیده میشه. حالا روایت دیگر سوال میکند هل یکون این روشن‌تر از روایت قبلی هم از دلالتش گویاتره بر بحثمون هل یکون الیوم شیئون لم یکون فی علم الله عز و جل آیا یه چیزی امروز محقق میشود که خداوند قبلا از او علم نداشته و آگاه نبوده حالا یا اصلش آگاه نبوده یا در علم کامل نداشته آیا یه چیزی هست که امروز که قبلا نبوده حضرت فرمود لا بل کان فی علمه هر چه که امروز واقع می شود با همین خصوصیتی که واقع می شود در علم الهی بوده است قبل ان ینشأ السماوات و الارض قبل از آفرینش آسمان ها و زمین همون منبع روایت ششم این هم یک روایت روایت دیگری از عبدالله ابن مسکان از امام صادق علیه السلام است میگه من سوال کردم حالا این هم نشان میدهد که این بحث اون زمان ها چه بوده مطرح بوده دغدغه بوده گفتگو میشده درباره علم الهی که چجور هست قبل از ایجاد کم میشه زیاد میشه نه محل بحث بوده مکرر هم سوال شده است عبدالله ابن مسکان میگه سوال کردم آیا خداوند قبل از آن که مکان را اینجا یک مصداق و شیء خاص را بیان کرده است که مکان باشه قبل از اینکه مکان را بیافریند از آن آگاه بود یا آن که هنگام خلق مکان و پس از خلق آن از آن آگاه شد یعنی علم قبلی داشت به مکان مکان هم یک شیء خاصه دیگه ایسی کلی که نیست که دیگه اینجا اصلا بحث علم کلی و اجمالی و تفصیلی معنی نداره دیگه مکان اگه هست علمش میشود علم تفصیلی چون یه پدیده جزئیه پدیده خاصیه مطلق المکان که نیست معنای مکان یعنی مکان معین آیا به این علم داشت یا نداشت حضرت فرمود خداوند بله از ازل و قبل از آن که مکان را بیافریند تعبیر به ازل داره از ازل و قبل از آفریدن این مکان به او علم داشت همان گونه که بعد به آن بله و همان گونه به اون آگاه بود از ازل و قبل از آفریدن که بعد از آفریدن به او آگاه است این دیگه خیلی روشنه یعنی کیفیت علم در مورد مکان که یک پدیده جزئی است هیچ فرقی بعد و قبلش آفرینش و بعد از آفرینش نداره بعد امام فرمود که نه این مکان خصوصیت ندارد علم او به همه اشیا همانند علم او به مکان هست دیگه کلی فرمود مکان یه مصداق بود بعد حضرت فرمود که علم او به همه اشیا همینجوره یعنی قبل از اینکه بیافریندم علم دارد کامل علم هیچ گونه ابهامی اجماعی توش نیست همون کتاب از توحید صفحه 137 و همون باب یعنی باب العلم روایت نهم حالا روایت متعدد است من دوستان نمونه را انتخاب کردم حالا روایات در توحید در کافی در جاهای دیگه خیلی زیاده خب این ببینید در روایات ما آمده ما هم اعتقاد داریم دیگه اعتقاد ما این است که علم الهی کامله هیچ نقصی در اون نیست افزایش در علم و راه پیدا نمی کنه اما این چگونه است بحث خیلی سنگینی است تبیین چگونگی علم الهی حالا در دو مرحله علم قبل الایجاد یا به عبارت علم در مقام ذات و علم بعد الایجاد یا به عبارت دقیق در مقام فعل دو سه تا تفسیر در بین متکلمین و فلاسفه ارائه شده، آمدن این را تبیین کنن، توضیح بدن. یکی همون دیدگاه مشائین هست که عرض کردم، ابن سینا و پیروان ایشون غالبا متکلمین هم همین را برگزیدن. یعنی این تبیینی است که ابن سینا ارائه کرده و فلاسفه مشا هم برگزیدن. متکلمین هم اگر نگیم همه، غالبشون همین نظریه را انتخاب کردن که اون چه باشه؟ اینا گفتن بله، خداوند متعال علم دارد، علم تفصیلی هم دارد به همه چیز قبل از اینکه اینها را ایجاد بکنه و در مقام ذاتش به همه چیز علم تفصیلی داره. اینجور نیست که بعد از خلقت علم او تغییر بکنه، مثلا افزایش پیدا بکنه. چگونه؟ از طریق صور ارتسامیه، صور ذهنیه ارتسامیه، یعنی الگویی که اینها برای علم پیشین الهی دارن تفصیلی است. چه الگویی هست؟ همون الگویی که انسان وقتی میخواد یه چیزی را بسازد، در نظر بگیرید، انسان وقتی میخواد یک چیزی را بسازه، اول نقشش را در ذهنش ترسیم میکنه. مثلا میخواد یک مقالهی بنویسه یا یک مثلا خانهی بسازه، یک ساعتی را درست کنه، شیئی را، مصنوعی را بسازه، اول چه میکنه؟ اول در ذهنش اون را ترسیم میکنه. پس یک صور ذهنیهی دارن ارتسامیه که اینا عارض بر نفسند، اینا جایگاهشون ذهن است و عارض بر نفسند. درسته؟ انسان اینجوره دیگه. بعد همین الگوی ذهنی را پیاده میکنه، وجود بهش میده. البته حالا ما اون انسانی را باید مثال بزنیم که واقعا هم علمش دقیق است، چون بعضی ها که میخوان یه چیزی را بسازن یه تصویر اجمالی دارند، کار را شروع میکنن، وقتی در خلال کار که دارد انجام میشه کلی عوض میشه. اینا را نمیدیم ما، اینایی که علم نا چیز هست، ناقص هست و نارس هست. نه شما فرض کنید یک آدمی که حالا مثلا معصوم هست دیگه، بهتر از معصوم که نمیشه، که علمش تمام عیار اون علم قبلیش، تمام زوایای اون پدیده و مصنوع را حساب کرده، که دیگه وقتی وارد عمل شد دیگه کم و زیاد نمیشه دیگه از این بهتر که نمیشه. این بهترین نوع علم پیشینه در انسان را اینها برای خدای متعال چکار کردن؟ در نظر گرفتن. آره گفتم، منتها من همین منتها عرض کردم خدمتتون، این نوعا انسانها یه نقشه ای میکشن. آره دیگه کامل گفتیم دیگه، اون گونه و نمونه اعلای علم پیشین انسانی را گفتن خب خدای متعال همینجوره. یعنی خداوند متعال علمش قبل از ایجاد چطوری هست؟ صور ذهنیه، صور ارتسامیه، که اینا عارض میشن و قائم میشن بر چه؟ بر ذات الهی. اون وقت بعدا اینا محقق میکنه دیگه، بنابراین هیچ فرقی نمیکنه. اینا یک وجود ذهنی دارند قبل از ایجاد، یک وجود عینی هم دارند که بعدا محقق میشه. این نظر ابن سیناست. منتها این نظریه که گفتم خیلی مشائین و خیلی متکلمین هم همینجوری قبول کردن. اما خب بعد مورد انتقاد واقع شد این نظریه. گفتن خیلی خوب از شما در این که یک تصویری از علم تفصیلی قبل از ایجاد در مقام ذات تصویر کردید خیلی خوبه، اما متاسفانه عیبش این است که درباره خدای متعال این سازگار نیست، با کمال مطلق الهی نمی سازه. از جمله با چه نمی سازه؟ با عینیت صفات ذاتی با ذات، این با اون نمی سازه. اگر ما قائل باشیم که صفات ذاتی که علم از اوناست، اینا عین ذاتند، زائد بر ذات، عارض بر ذات، قائم به ذات نیستند، کما اینکه مثلا اشاعره به این قائلند. اونا قائلند که صفات ذاتیه خدا چطوره؟ اینا عارض بر ذاته و زائد بر ذاته، مثل همین انسان. صفات انسان چطوره؟ خب این یه اشکالش این است که این اگر چنانچه عارض بر ذات باشه، اینو کثرت راه پیدا میکنه و ذات محل العوارض میشود، یعنی اعراض عارض بر ذات میشن و ذات یک کثرت هایی به لحاظ تعدد و صفات پیدا میکنه، بسیط نیست. یعنی معرض محل عروض عوارض میشه. و این مستلزم یک نوع کثرت هست. چرا؟ برای خاطر اینکه این صفات یکی نیستن، عین هم نیستن، مستاقن عین ذات هم نیستن، مستاقن اینا جدا جدان، منتها آمدن جمع شدند. عارض مثلا مثل در ما چطور هستیم؟ ما الان نفسمان عین القدرت و عین العلم که نیست که، ولی هر آدمی وقتی بسن حالا بود به دنیا می آمد دیگه همه چیزو داشت، نه اینا کم کم هی برش عارض میشه. ممکنه یه آدمی قادر باشه عالم نباشه، عالم باشه قادر نباشه، مرید نباشه، یا مثلا در علم و قدرتش ضعف باشه، اینا هستی که چون عارض بر ذاته. پس بنابراین اینو کثرت به وجود میاد با اون نظریه عینیت. حالا اگر بخوایم این را به روایات هم عرضه کنیم، به خصوص بخوایم این تفسیر را که میخواد این نظریه دینی را تفسیر بکنه به روایات چیز بکنه عرضه کنیم، قبول نیست. چون در روایات آمده است که روایت متعدد داریم که خدای متعال انه تعالی واحد احدیون احدی المعنا، در روایات متعدد هم به واحدیت هم به احدیت. و احدیت را چطور معنا کرده؟ خود روایات ها، این را خواستید به توحید مرحوم شیخ صدر رجوع بفرمایید، بله اونجا بیان شده است که احدیت در یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه کثرتی در ذات اقدس الهی از نظر صفات به لحاظ حیثیت های مختلف نیست، میشد عینیت. ولا اختلاف صفت، یکی از روایات که هم تو ذهنم هست از امام مجتبی علیه السلام هست، ولا اختلاف صفت فیتناها، میفهمن در ذات الهی صفات با هم مختلف نیستن، فیتناها اگر مختلف باشن این صفت حد پیدا میکند به اون صفت، اون صفت حد پیدا میکند به این صفت، هویت و عینیت صدق نخواهد کرد. اینو اشکال اینجوری به وجود میاره، متناهی میشه، متکثر میشه، با خود روایات سازگار نیست. یا مثلا از امیرالمومنین سوال شد در همین توحید، در همین کتاب توحید شیخ صدوق هست، اتقول ان الله واحد، از حضرت سوال کردن آیا شما میگید خدا یکیست؟ حضرت فرمود واحد چهار تا معنا داره، دوتاش نه دوتاش آره. دوتا از اون معانی که میگوییم خدا واحد است درست است، دوتا از اون معانی غلط است. یک معناش که غلط است این است که بگوییم واحد بلعدد است، چون اگر واحد بلعدد شد دو و سه و چهار هم میتوند داشته باشد، قبلا توضیح داد. یکی هم واحد به اصطلاح ماها واحد مفهومی، واحد نوعی، که مثلا میگیم علی انسان و نوع واحد. خب یک نوع واحد چه اشکال دارد؟ جنسش که جنس حیوان است، یک نوعش انسان است، خب یک نوع دیگرش هم مثلا بقر باشه، فرس باشه، اینا باشه. الا یعبا الواحد بالعدد و الواحد المفهومی و نوعی لا یعبا از مثل داشتن، دوتا هم باشه این سر جای خودش، از این یکی از اون نوع است، یکی از اون جنس است. این دوتا فرمود غلطه، ولی اون دوتایی که درسته است یکی این استش که خداوند متعال مثل ندارد، واحد است یعنی کفر و مانند نداره، در ذاتش در صفاتش بیماننده. این یکیشه که میشود این واحدیت، اصطلاحا میگن واحدیت، بیمانند است، کفر ندارد، همتا ندارد، مثل. و دوم عبارت است از این که در ذاتش هم کثرت ندارد که جز داشته باشه، مثلا بگیم جنس دارد، فصل دارد، مثلا این چیزها ها، اینا هم ندار. دقت میکنید؟ میخوام اصلا هم که این بیانی که حالا ابن سینا و جمعی از فلاسفه و متکلمین درباره علم پیشین الهی گفتن اشکالاتی دارد، از جمله این اشکال که با بساطت، با احدیت، با عینیت صفات بازاد که هم مقتضای برهان است، هم در روایات متعدد برش تأکید شده، این منافات داره. حالا اشکالات دیگری هم داره، طول میکشه بخوام اینا رو بگم. مرحوم خواجه در شرح اشارات گفتم خدمتون با اینکه ایشون قول داده است، تعهد کرده است اشکال نکند، فقط شارح باشد، اما یکی دو جا این عهد خودش رو به هم زده، یکی از مهمترینش همینجاست که اومدن نقد کرد. خب از این نظریه قابل قبول نیست، این نظریه مشکل داره، این تفسیر رو باید بذاریمش کنار. تفسیر دیگری که ارائه شده است و شیخ اشراق ارائه کرده، صرف از اونجا
اینجا هم میگم که اولا و بذات
نگاه کنید
نداشته باشه، ولی ثانیا و بالعرض به واسطه این ماهیات و این محصولات که اشکالی داره، ولی اولا و بذات کسرت نداشته باشه، در مقام ذات خودش نداشته باشه.
نشد دیگه، اون وجودی که ماهیت دارد بالعرض کسرت پیدا می کند، الوجود به ما هو وجود کسرت نداره، صرف و شی لا یتسنا ولا چه یتکرر. این تفاوتش یا به لحاظ اینه که ماهیت داره، ماهیت دار یعنی چی؟ اصلا ماهیت دار یعنی چی؟ ماهیت دار یعنی حد عدمی داره، یعنی وجودش وجود صرف نیست، به گونه مثل نور کم هست که میگیم این نور نور از تاریکی هم هست، مثلا اینجوری نور ضعیفه و از اون ضعف ها ماهیت انتظام میشه. ماهیت که حد است، میگن وجود لکل شیء وجودن و ماهیت، یعنی چه؟ یعنی هست نیست، اون محدودیت ها ازش ماهیت انتظام میشه. دقت کردین؟ و خدای متعال چون وجود صرف است، لا یتناها است، لا محدودیت است، دیگه ماهیت نداره. پس نمیشه بر درباره خدای متعال کثرت بلعرض را هم فرض بگیریم. این مال وجودهای محدوده، وجودهای ضعیفه، ولی اون وجودی که در شدت و در مرتبه شدت وجودی بودن و نوری بودن است، نه هیچ ماهیت ندارد دیگه. توجه فرمودید؟ بل ان الحق ماهیته و انیته، همون علامه خودش تیتر داره دیگه، و الحق و ماهیته چی؟ انیته، یعنی چیستیش همون هستیش هست، نه اینکه هستی دارد و چیستی، چیستیش غیر از هستی باشه شد عدم. این خب، حالا اشکالات دیگری هم در طول میکشه، از این بگذاریم عبور کنیم. جناب شیخ اشراق آمده چکار کرده؟ اون در جلسه اشاره کردم، ایشان گفته از علم ذاتی علم فعلی. درباره علم فعلی، این علم در مقام ایجاد، همین عالم هستی که الان موجود هست، همین عالم، اینجا را گفته است آقا علم حضوری خدا داره، علمش حصولی نیست، علم حضوریه، یعنی صور ذهنیه انتزاعیه در کار نیست، خود واقعیت اشیا عین فعل و عین علم هست، یعنی معلومن به اصطلاح. دقت کردین؟ چرا؟ چون ملاک العلم چی هست؟ ملاک العلم حضور است. علم اگر یه جایی بخواد آدم داشته باشه، باید چی داشته باشه؟ باید حضور، شی حضور داشته باشه پیش آدم. خب عالم حضور داره دیگه، فعل پیش فاعلش حاضره. خیلی زیبا این بیانیشون، انصافا بیان خیلی خوبی است که واقعیت های عالم همه حاضرن به وجودات العینیه لله سبحانه. خب وقتی حضور دارن علم دارد دیگه. مثل چه؟ مثال زدن، مثل صور ذهنیه ما که به نفس وجودات هست، ذهنیه پیش نفس ما حاضرند. یعنی ما اشیای خارجیه را با صور ذهنیه حاضرشون میکنیم، خود چون که حاضر نیستن که، اما صور ذهنیه خودشون حاضرن. اصطلاحا اون عبارت صفحت الاعیان یا عین عند الله که صفحت الاذهان عند انفسنا و عندنا، این خوبه، یعنی انصافا مود ازش نمیره، از این بهتر نمیشه گفت. عالی ترین بیان برای علم فعلی، علم در مقام فعل، به اصطلاح علم بعد الایجاد به عالم، همین علم حضوریه. صورت برداری و حرفا نیست، علم حضوری. اذهان عند انفسنا کصفحه الاذهان، این صفحه ذهن، این صفحه ذهن ما. مثلا این تشبیه دیگه که ان ذهن ما یک صفحه است، این صور در این صفحه چی میشن؟ منقش میشن، نقش میبندن، مرتسم میشن و نفس ما به اینا علم داره. این را این صور را ایجاد میکنه، علم هم داره. این بحثی نداره. اما گره کجا بود؟ سخن در کجا بود؟ طبق روایات این بود که اون علم قبل از ایجاد چطوره؟ جناب شیخ اشراق اونجا هم گفت از علم حضوریه. یعنی اون علم حصولی ابن سینا را کلن بوسیده گذاشته کنار. نه در مقام فعل نه در مقام ذات، گفته علم حصولی برای خدا نیست. راستم میگید علم حق تعالی حضوریه، ولی گفته از اون علم حضوری خدای متعال به اشیا علم اجمالی. این بعد از ایجادش تفصیلی است دیگه، هر چی که هست اینو حاضرن به کثرت ها، به تفاصیل ها. اما اون علم قبلی به این تفصیل که نیست، این اشیا به این کثرت که وجود ندارن، یک وجود در واقع انبساطی چی میگه، حالا اندماجی، انبساطی، وحدانی، اینجوری بگیم قشنگ تره، یک وجود وحدانی دارن که اون چه باشه؟ اون ذات اقدس الهی است. چون ذات حق تبارک و تعالی علت است، علت ایجادی، و عالم معلول اوست، فعل اوست، و وجود المعلول در مرتبه علت هست به نحو اکمل. مگر نباشه که نمیتونه که. الان وقتی که مثلا ما یه چیزی رو بیان میکنیم، یا لا ایجاد بگیم، ایجاد میکنیم، فرض کن یک مطلبی را که میدونیم، مگه ما نقش فاعلیت نداریم؟ ولی این که فاعلیت داریم در سقع نفس ما، در هویت وجود ما وجود داره که ما میتونیم این را بیان کنیم، انجام بدیم این فعل را. کم هم نمیشه. یعنی حالا هرچی شما میخوای از این علمی که دارید ها، از این علم کار بکشید، هی تند و تند یک کسی میاد سوال میکنه، جواب سوال جواب سوال جواب، همینجور شب و روز دائم الفیض باشید، کم میشه از علم شما؟ علم انسان حالا اگر ناقص باشه که از این گفتنهای خودی هم کامل میشه. اگه فرض بگیریم نه، یک علمیست که دیگه واقعا در نصاب کامل هم هست، نه کم میشه نه زیاد، هیچیش نمیشه. مگر اینکه خسته بشه بگه آقا من یه ساعت باید بخوابم، خب این خدای متعال دیگه لا تأخذه سنتون ولا چه ولا نوم. و خدمت استاد که بودیم، حضرت استاد آیت الله سبحانی، سالها من خدمت ایشون بودم، گاهی وقت خسته میشد میفهمون من یک ربع میخوابم، منو بیدار کن. میرفت هوا رو میکشید رو سرش و گوشی اتاق دراز میکشید یک رو. ما همین نگاه میکردیم به ساعتمون که سر یک رو بشینا بیدار کنیم، دقیقا سر یک رو بیدار میشد، اصلا نیاز نبود که من اشنا بیدار کنم. الله اکبر. این نظم در وجود آدم چطور میشه؟ دقیق کردیم. نظم میخوای واقعا به پیدا کنی، یکی از مصادیق شاخص نظم مجسم حضرت استاد آیت الله سبحانه است. ماشاءالله. حالا بزنیم به دست شیش نباره، چون 120 سال بیشتر عمر کنه انشاءالله تعالی. حوزه های علمیه عالم اسلام از برکت وجود ایشون، امثال ایشون، چون اینا خدای نکرده برن دیگه کفگیر میخوره به ته دیگه، دیگه نوبت به ماها میرسه که ما هم خیتیم دیگه، اینجوری هست. اینا خیلی وجودشون مختنم هست. بله واقعا شما خسته میشد دیگه، بالاخره دیگه با همه این شوقی که ایشون داره، عشقی که داره، اصلا تمام وجودش عشق، انگار انرژی هست دیگه، از باید ناشاری یکم هم میخواهه مختصر یک رو خودش بیدار میشه. خدای متعال لا تأخذه سنة ولا چه ولا نوم. درست. حالا اگر یک کسی علم داشته باشه اعطا بکنه، کم میشه؟ نه. آیا این اجمالیست نسبت به فعل یا تفصیلی؟ مهم اینجاست. اگر بخوایم تفصیلی کنیم، صور ارتسامی راحته، آسونه. یعنی میگیم علم قبلی صور متکثره هست و تفصیلی است، که این خب این نظر اشراقی چیز مشو باطله. ایشون میگن علم حضوری هست، ولی چون ذاتش علت الاشیاء است، العلم بالعله، علمان چه؟ بالمعلوم. پس یک علم حضوری اجمالی دارد، بعدن این علم حضوری تفصیلی میشه. پس علم در مقام ذات علم حضوری اجمالی یعنی بسیط، و علم در مقام فعل علم حضوری یا تفصیلی. این را جناب شیخ اشراق در مجموع اینجوری گفته. خب نوبت رسید به ملا صدرا. آره. خب حالا همین تتمه‌ای هست و تکمله‌ای هست که مرحوم آخون ملا صدرا آمده به کلام شیخ اشراق زده، گفته شما چرا اسمشو گذاشتید علم اجمالی که میخواید فرق بگذارید کهنه، بگید نه این مثل این که با او فرق میکنه و کهنه این روشنتر هست میاتره. ملا صدرا ها، ایشون در واقع حرف شیخ اشراق را خود روش کار کرده، تأمل کرده، تعمق کرده. چی میگه؟ میگه این که شما گفتید اجمالی است، اجمالی در مقابل تفصیلی به معنای متکثر درست است، یعنی واحد بسیطه، اجمال به این معنا نه مبهما. اجمالی که مثلا در علم اصول الفقه میگن مجمل و مبین، اون غیر از اجمال در فلسفه است که میگن اجمالی در مقابل چی؟ متکثر. اونجا که میگن اجمال یعنی کمرنگه، خوب روشن نیست، با اون بیان دوم این از این ابهام در میاد. پس علم اجمالی در علم اصول یعنی مبهم که مبین میخواد، درسته؟ اینجا وقتی که میگن علم اجمالی یعنی علم وحدانی بسیط، نه متکثر. خب تا اینجاششون میگه حرف شما درسته، ما هم با شما همراه هستیم، الا این که این علم اجمالی در مقام ذات یعنی علم وحدانی فی عین الکشف تفصیلی، این اصطلاح ایشون هستا، اصطلاح مرحوم ملا صدرا است، علم اجمالی فی عین الچه؟ کشف تفصیلی. یعنی بعدن که این اشیا و این موجودات در عالم تحقق پیدا میکنن به صورت متکثر، پلاک بندی شده و زمانمند و مکانمند و مثلا مرتبه های مختلف دارن دیگه، این کثرات این عالم، اون چی که تفاوت درش حاصل میشود در علم نیست، در علم الهی. تفاوت در چه حاصل میشه؟ در وجود المعلوم، یعنی کان وجود المعلوم موجودن به نحو و به نعت الوحده والبساطه والان موجودن چی؟ به نحو الکسره، متکسره، و الا اون علم هیچ تغییر نکرد. همین مثالی که الان بنده داشتم صحبت میکردم، مثال علم، مثال قشنگی است برای روشن کردن این مراد این چیشون و مطلب ایشان. باز برگردیم، شما یک فردی را در نظر بگیرید که ملکه اجتهاد و علم در یک فنی را داره، مثلا فرض کنید شیخ انصاری، حالا البته ما باید بالاترشون مثال بزنیم، این مثال یه خورده عالی به دانیست، من فکر میکنم اگر امیرالمومنین مثال بزنیم بهتر باشه، امیرالمومنین سلام الله علیه. چرا؟ چون معصوم هم هست. حالا غیر معصوم را که مثال بزنیم آخرش یه ضعفی توش هستش، نه یک شخصی مثال بزنیم، امیرالمومنین علیه السلام طبق اعتقادی که با خودمون داره، پیغمبر گرامی اسلام که همه قبول دارن شیعه سنی، پیغمبر گرامی اسلام علم دارد. حالا دایره علمش هم کار نداریم فعلا دعوا کنیم بگیم آقا دایره علمش چقدر است، همون مقدار که داره، همون مقداری که ما توافق کنیم در مورد پیغمبر، در مورد امیرالمومنین که ایشون علم دارد. انا مدینه تل علم علیون باباها. حالا این مدینه علم، مدینه علم است به کل عالم، و علم پیغمبر می شود چی؟ علم به ماکان و ما یکون. اگر این مدینه تل علم مراد علم به معارف و احکام دین باشد، می شود علم به همه معارف و احکام دین. این دیگه حالا بستگی دارد که شما علم پیغمبر را دایره اش چی بجوید. ما فعلا با دین بحث من نمی شود. قدر مسلم این است که ایشان به معارف و احکام دین، این دیگه قدر مسلم است که همه قبول دارم، پیغمبر گرامی اسلام از طریق وحی علم داشت. حالا اگر ما نزول تدریجی قرآن هم بیاریم وسط که بگویه به نا انزلناها فی لیلت القدر، که این انزال است نه تنزیل، تنزیل تدریج است، انزال دفعی، که یعنی یک جا و یک پارچه این حقایق بر قلب ایشان تابش کرده است که دیگه این کسرات اصلا محو میشه. نزول تدریجی رو بذارید کنار. بالاخره حالا این پیغمبر اکرم که این علم را داره در نفسش اینا متکثرند یا نه در نفس او یک حقیقت بسیطیه و یک ملکه ای، حالا تعبیر بکنیم به یک ملکه ای هست که هر چی که ازش سوال بکنن هی به اون از اون ملکه رجوع میکنه جواب میده، قبل از این که سوال بشود و جواب بدهد و بعد از این که سوال میشه جواب میده علم او یکسان است. اونی که در سقع نفس او هست، وجود او هست، با این جواب دادنها و ندادنها تغییر ایجاد نمیکنه. فقط اون معلوم کان موجودن فی نفسه شریفه به وجود واحد، الان اینها وجود متکثرم دارن، نه اینکه اون وجود از بین رفته، اون وجود وحدانی سر جا خودش هستا، مضاف بر اون وجود وحدانی این معلومات، حالا ایشان یک وجود، این معلومات یک وجودهای متکثر در این صفحه در اون صفحه، در این ذهن در اون ذهن، در این نمیدونم ضبط صوت در اون ضبط صوت، همینجور حالا اینا متکثر شده. اون وجود وحدانی هم از بین نرفت است، همون در مقام ذات به اصطلاح. خب اینجوریه، چرا به این بگوییم که این عین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی اون علمی که دارد فی ذاتهی در نفس پیغمبر و امر بسیطه متکثر نیست، به خصوص که اونا حضوری هم بدانیم، بگیم اون علم شهودیه، علم حضوریه که پیغمبر داره، امیرالمومنین داره، علم شهودی داره، این علم شهودی یه اون امر بسیطه. چی تغییر پس میکند این معلوم؟ این معلوم ها یه وجودی دارن در سقع نفس او وحدانی، حالا که اینا رو بیان میکنه به هر مقداری که بیان بکنه متکثر میشن، مسائل فقهیه، عبادیه، معاملات، توحید، نبوت، معاد، هر چه اینا نگاه کنید چقدر طبقه بندی میشه. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، یعنی این کثرت ها برمیگرده به اون وحدت، اون وحدت میاد تو این کثرت خودش رو تجلی میکنه، نشون میده، یعنی از مقام خودش خلع نمیشد. این مثلا نفخت و فیه سوال میکنن میگن آقا یعنی چه خدا نفخت و فیه من روحی، من بعضیه است، اگه من بعضیه باشد یعنی یه تکه از روح خدا کنده شد، دمیده شد در آدم، اون وقت به مقدار آدم ها که خلق میشن از خدا هم در کم میشن، مثل خورشید که داد نور میداد آخرش بالاخره به جای میرسه دیگه تمام میشه نورش. اینجوری که نیستش که، این من بعضیه نیست، اگر گفتی من نشئیه است، یعنی یتجلا و ینشا بدون این که از او چیزی کاسته بشود. این بهترین مثالش هم یه علمه، چون که علم نوره، از علم چیزی کاسته نمیشه. این یک مثال. یه مثال دیگری هم براتون عرض کنم، باز اونم خوبه برای روشن شدن این بیان مرحوم صدران، که علم اجمالی فی عین الکشف چه تفصیلی، یعنی در خاصیت علم، سوال یه سوال کنم جواب، علم خاصیتش به ما هو و هو علم چی است؟ اگر گفتید اصلا خاصیت و اثر علم چیست آقا؟ کشف است، انکشاف، روشن بودن. این که میگه فی عین الکشف تفصیلی، یعنی در روشنگری، در کشف حقایق، اون علم ذاتیه با این علم فعلیه هیچ فرق نمی کنه. اجمالیان فی عین الچه؟ اون وقت الان یک سوال دیگه، وقتی که خاصیتش در کشف برابر با این هست، کدوم ها اقواست؟ سوال این است، دو تا داریم ها، به وجود وحدانیم، به وجود متکثرن، اما دوتا خاصیتش کشف چیز تفصیلی است، کدوماش برتره؟ نه این دوتا علمه، کدوماش بالاتره، کدوماش برتره؟ وحدانی. چرا برتره اصلا؟ چون الان میخوام یه مثالی برده بزن برترش معلوم میشه. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینطور نیست؟ پیامبر گرامی اسلام کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، اون وقتی که هنوز داشتن گل آدم را می سرشتن من پیغمبر بودم، کنت نبیاً. پیغمبر اینجوره دیگه. پیغمبر گرامی اسلام تمام انبیا کمالاتشون، نوح کمالات علمی، قدرت، حلم، سخاوت، شجاعت، هر چه داره، عیسی، مریم، موسی بن عمران، سایر انبیا، ابراهیم، خلیل الرحمن، تمام انبیا از آدم تا برسیم به ما قبل پیغمبر گرامی اسلام کمالات مگه ندارن دیگه اینا؟ کمالات همش در وجود پیغمبر. یعنی پیغمبر اکرم به تنهایی، به انفرادهی، به وحدتهی همه کمالات انبیا را در همه شؤون داره. خب حالا کدوما برترند؟ این شمار انبیا مثلا 124 هزار تا با هم نشان دهنده یک کمالات علمی و قدرت و حکمت و رحمت و لطف و این چیزا هستن. اینا پیغمبر به تنهایی همه اونا رو نشان میده، متجلی میکنه. کدوم برتره؟ پیغمبر اکرم برتر است که به وحدته این همه خاصیت دارند، یا اونها که با این همه کسراتشون خاصیت ها دارن؟ این معلومه دیگه، یک مرد جنگی به 100 هزار سیاهی لشکر نیاید به کار. این بیان مرحوم آخون که فرموده است بابا علم الهی، علم در مقام ذات، علم اجمالی. اجمالی یعنی چی؟ یعنی وحدانی، یعنی بسیط، اما فی عین الکشف تفصیلی. حالا یا اون مثال اول علم رو در نظر شریفتون بیاد، یا این پیغمبر، مثال پیغمبر گرامی اسلام که همه کمالات وجودیه در ماسو الله، همه کمالات ماسو الله را از ملائکه و انبیا و اولیا همه و همه و همه با این همه عرض عریضی که دارن در وجود مقدس ایشان است به تنهایی. پس می شود وجود واحدی باشه در عین وحدت کار کثیر بکنه، یعنی خاصیت کثیر داشته باشه. خاصیت علم چیست؟ کشف است. پس اون علم ذاتیه از داره کشف حقایق هیچ کم نداره، صور ارتسامی هم لازم نیست، نه اون معایب نظر مشارا داره، نه اون ابهام و ایراد نظر اشراق را. در این بهترین نظر انصافاً این بیانی که ملا صدرا در بحث علم و تبیین علم پیشین داده، الی یوم هذا هیچ کس بیانی از این بهتر ارائه نکرده است، شاید هم نشه اصلا از این بهتر بیان ارائه کنه، تا حالا که نشده. حالا بعدم کسی بیاد یه ملا صدرای جدید باید بشه. انصافاً این که گاهی وقت حالا کار نداریم، ملا صدرا معصوم نیست، بالاخره جای میکنه اشکال داشته باشه، اما این که در بعض این موارد میگوید لم یسمع این حرفی که من میزنم احد، لم یقل احد، به گوش هیچ کس تا حالا نرسیده است، بعضی مواقع واقعا درست میگه. حالا بعضی هم میگن بابا ملا صدرای مبالغه میکنه، یه جوری میگه که آدم در مقابلش دیگه احساس کوچکی میکنه تسلیم بشه. نه بابا اینجور نیست، یعنی واقعا بعض مطالبی که شون بیان میکنه میگه اینی که الان من دارم میگم تا حال هیچ کس نگفته است، نشنیده است، هیچ کس مرادش بشر معمولی است، علیاذ بالله معصومین اولیاء الله را که نمیگه، بشر معمولی، فلاسفه و کما اینا. این راجع به یک مثال بود، طولانی شد، اصلا عذر میخوام، ولی چون بحث مهمی هم هست، بحث معارفی کلیدی مهمی است، خواستیم بگیم که عقل یه چنین نقشایی داره، یک مطلبی را در روایات آمده تبیین نشده، خب یاد تبیین میکنه. این یک نمونه بود، اون نمونه های دیگری هم هست دیگه، وقت گذشت. نه نه، این اصلا نمی رود سراغ متن نقلی از نقل استنباط بکنه، مثل اسمت رو از اول الامر، نه، این با استفاده از در حقیقت اون آموزه های عقلانی، نه نقلی، با استفاده از مقدمات و اندوخته ها و آموخته های عقلی اینا توضیح میده، اینا رو دیگه از نقل نگرفته که. خب دیگه وقت گذشت، تتمه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.